أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي و اسلم علی خاتم انبیائه و افضل سفرائه حبیب اله العالمین ابی القاسم المصطفی محمد. و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل عليه صلاه لا غايه لعددها ولا نهايه لمددها ولا نفاد لامدها. ان شاء الله خدای متعال مجلس رو مورد رضایت امام زمان ارواحنا فدا قرار بدهد، قلوب ما رو با معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله خدای متعال ظهور حضرت رو هرچه زودتر مقرر بفرماید و یکایک ما رو از منتظران و شیعیان و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. عرض شد که خدای متعال در اواخر سوره مبارکه براءت نسبت به کسانی که با وجود مقدس نبی اکرم به ظاهر همراه هستند و همشون جزء امت حضرت هستند یک دستبندی داره و چند دسته رو معرفی میکند. یکی سابقون اولون هستند از مهاجرین و انصار، چون اونایی که با حضرت هجرت کردند و از تعلقات خودشون در مکه گذشتند با حضرت آمدن به مدینه، هیچ یک از امکانات خودشونو خیلی آبر نداشتن، نمیتونستن هم بردارن، حتی اهل و عیال خودشونو جا گذاشتن آمدن. و یا اونهایی که در مدینه با همه وجود پیامبر رو یاری کردن، از کمک در تأمین اقتصادی مهاجرین تا دفاع و حضور در نبردهایی مثل بدر و احد و امثال اینها، اینا یه دسته هستن از سابقون الاولون من المهاجرین و الانصار که عرض کردیم. خود اینها هم بعضیشون در بین سابقین از بقیه سبقت گرفتن، از سابقون از سابقونن اولئک المقربون، که در رأس اینها وجود مقدس امیرالمؤمنین و وجود مقدس ائمه علیهم السلام هستند که سبقت به سوی خدای متعال و نبی اکرم گرفتن و راه بقیه امت رو اونها باز میکنن به نبی اکرم. دسته دوم اونایی هستند که والذین تبعوهم به احسان، اهل سبقت نبودن ولی به خوبی دنبال روی و تبعیت کردن از این سابقین، یه عده سابقین به سوی سید الشهدا هستن، اصحاب عاشورا سابقونن. ما جزء اونها نبودیم ولی میشود جزء این دسته دوم باشیم، الذین تبعوهم به احسان. اگه درست خودمون رو تطبیق بدیم با اصحاب عاشورا، مثل حبیب، مثل زهیر، مثل بریر، نقطه قوت‌های اونها رو بشناسیم، اون نقطه قوت‌ها در ما محقق بشه، نقطه ضعف‌هایی که اونها از خودشون دور کرده بودند که تونستن سبقت بگیرن به سوی سید الشهدا و همه موانع و کنار بزنند، اونها رو بشناسیم و از خودمون دور کنیم. و الا اگر اون نقطه قوت‌ها نباشه، خدایی نکرده اون نقطه ضعف‌ها باشه، همراهی با سید الشهدا و امام زمان ارواح نافدا ممکن نیست. این یه دسته که خدای متعال عرض کردیم در باب اینها بشارت‌های بزرگی میده. میفهمد اولا رضی الله عنهم و رضوا عن، از این بالاتر دیگه نمیشه. خدای متعال از اونها راضی است، این مقام رضوانه. اونا از خدای متعال راضی هن، این مقام رضاست که قله بندگی است و قله عنایت خدا به بندگانش. اعد لهم جنات تجری تحتها الانهار خالدین فیها ابدا. خدای متعال سرایی برای اونا آماده کرده، بهشت فوق العاده، همیشه در اون مقامات هستن. و پایانش ذالکل فوز العظیم، اونها به فوز عظیم رسیدن. سابقون و تابعین به اون فوز بزرگی که خدا برای خواص در نظر گرفته به او رسیدن. نقطه مقابل اینها یه عده هستن دورور پیغمبر خدا هستن، ولی فقط ظاهرن با حضرتن، طرح خودشونو دارن، نقشه دیگه‌ای در سر دارن. می‌فرماید لمن حولکم من الاعراب منافقون، یه عده از بادیه نشین‌های دورور شما که هجرت نکردن، نیومدن در مدینه، که اینا احکام خاصی هم دارن، موندن تو بیابون‌های اطراف مدینه، یه شهادتینی گفتن، یه بیعتی با حضرت کردن، ولی هجرت نکردن تا دین خدا رو یاد بگیرن، با حضرت راه برن، از دور دوروبر حضرتن. یه دسته اینا قرآن فرماید منافقند. یعنی چی؟ یعنی به ظاهر با حضرتن، در باطن دنبال کار خودشون است. بعد میفرماید و من اهل المدینه مردوا علی النفاق. شاید اینجوری آیه رو بعضی مفسرین معنا کردن. یه عده‌ای از منافقین هم هستن که تو مدینه هن، تو دوروبر خود حضرتن، آمدن تو مدینه ولی بازم منافق هن. این عده‌ای که تو مدینه نفوذ کردن دو تا خصوصیت دارن، یکی این که کارآزمودن در نفاق، اینا ائمه نفاق هن، پیشگامان هن، بقیه دنبال سر اینا میان. دومی که لا تعلمهم، اینا انقدر پنهانکاری میخورن که پنهانکاری میکنن که به ظاهر نمیشه شناخته مگر خدا معرفی کنه. حضرت که مشرف بر همه احوالم هستن، خدای متعال ایشون رو با خبر میکنه، ولی با از مجاری عادی نمیشه بفهمی که اینا دارن چه کار میکنن، یه طرح دیگه ای رو پیش میبرن. بهره اینا از نبی اکرم اینه. ملاحظه کردید یه تعبیر نورانی خدای متعال در سوره مبارکه واقعه داره، یه قسمی میخورد، فلا اقسم به مواقع النجوم و انه لقسم لو تعلمون عظیم. خیلی قسم بزرگیست. این قسم رو خدای متعال میخوره، بعد میفرماد که انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. میفرماد که این کتاب کتاب کریمی است، خود قرآن کتاب کریمی است، بخشنده است. اگر کسی متمسک به قرآن بشه از سفره کرامت قرآن برخوردار میشه. کتابی است که این قرآن در یک کتاب مکنونه، کتابی که دارای کنان و پرده و حجاب و پوششه، دست هر کسی بهش نمیرسه. لا یمسه الا المطهرون، جز اونایی که پاک میشن دست کسی دستش به این سفره قرآن نمیرسه. دست ناپاک ها رو از سفره قرآن قطع میکنن. معدوبت الله این سفره پهن شده، ولی مطهرون میتونن از این سفره بردارن. تنزیل من رب العالمین، یه حقیقتی است از عالم بالا، حقیقتش در محضر خداست، از اونجا خدای متعال رب العالمین رو نازل کرد. رب العالمین یعنی که انه تمام عالمین میتونن از این قرآن بهره ببرن، ولی همه عالمین جز معدود وقتی دستشون به این کتاب میرسه که نازل میشه، به اون سرچشمه کسی دستش نمیرسه الا نبی اکرم، الا امیر المومنین، الا خواص. همه وقتی قرآن نازل میشه تازه دستشون میرسه. تنزیلون من رب العالمین، رب العالمین پروردگار همه عالمیانه، این کتاب رو نازل کرده که انما همه عالم سر این سفره هستن، ولی سر نازله این سفرن، اصلش حقیقت دوریاب و دور از دست است. بعد میفهمد، این آیاتو خوندم برای این نکته، خدای متعال یه هشدار میده، میفهمد اف به هذا الحدیث انتم متنون، نسبت به این کتاب خدا مداهنه و سستی و این دست و اون دست میکنید، خب بشینید سر سفره. یه همچین کتاب کریمی از محضر خدا نازل شده، رب العالمین برای تربیت شما یه همچین کتابی نازل کرده، شما رزقتون رو مسامحه میکنید، مداهنه میکنید. بعد میفرماید که و تجعلون رزقکم انکم تکذبون، بهره شما از این قرآن اینه که تکذیبش میکنید. نمیشد بهره سفره انداختن به وسعت همه عالم، همه ارزاق حساب رزقهای طیب درش هست، آدم میگه این دروغه، اینم بهره، این بهره بردن از این کتابه. پیغمبری از عالم بالا نازل شده، قد انزل الله علیکم ذکرن رسولن، با خودش عالم ذکر رو نازل کرده، میشه سبقت بگیرید به سوی او، بشید جزوه کسانی که رضی الله عنهم و رضوا، میشه بعد آدم راه خودشو بره، دوروبر حضرت باشه، دنبال کار خودش باشه، طرح خودشو جلو ببره، میخواد دیگرانم بیاره دنبال سر خودش، اینم میشن یه دست. رزقشون همین از پیغمبر خدا، دنبال کار خودشونن، نقشه کشی میکنن، امتم بکشن پشت سر خودشون. قرآن فهمد اینها سه بار عذاب میشن، نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب عظیم، دو مرتبه قبل از قیامت اینها عذاب میشن، یه مرتبه هم در قیامت که يردون الى عذاب. ظاهرا اون دو عالم شاید عالم ظهور و رجعت باشه، عرض کردن محتمله، مفسرین بیانات نورانی دارن، لطیفی دارن، گمان میکنم مقصود در ظهور و رجعت. منافقین تو این دوره با رنج عظیمی روبرو میشن، بعدم در قیامت یا لااقل یه مرتبهش در دوره ظهور و رجعته، یکی هم برزخ، یکی هم عذاب عظیمی که در قیامته. سابقون به فوز عظیم میرسن، اینا هم پایان کارشون به عذاب عظیم خرد میشه. اما یه دو تا دسته دیگه هم خدای متعال یاد میکند، یکی اون کسانی هستن که از حضرت جدا نشدن، طرحی هم برای خودشون ندارن، کار خودشون رو زیر پوست امت اسلامی جلو ببرن، نقشه خودشون رو پیاده بکنن، نه نقشه ای ندارن، ولی جز و اهل سبقت هم نیستن، تو همراهی حضرت درست راه نرفتن، ولی امتیازشون اینه، با حضرت که راه میرن خطا دارن، ولی اعترفو به ذنوبهم، خدای متعال پیشانی معرفی اونا این وصف قرار میده، اعترفو و آخرون اعترفو به ذنوبهم، ذنبی دارن، خطایی دارن، کارایی میکنن که یه دنباله ها و پیامدهای بدی داره، ولی معترفن، اعترفو به ذنوبهم، این اولین خصوصیتشون، این خیلی امتیاز بزرگی است. آدم اگر خطا بکنه و معترف به خطای خودش نباشه، هیچ وقت از خطا بیرون نمیاد، راهی برای برون رفت نیست. اول قدم برای تدارک خطا اعتراف. یادم از در یه حدیث نورانی حضرت فرمودن که خدای متعال از بندش دو چیز بیشتر نمیخواد، به اون نعمت داده شکر کند، نعمت از اوست، ما هممون دستمون خالیه، چیزی نداریم، که ازلا و ابدا هیچی نداشتیم، الان هم هرچه داریم از اوست، دائما اسبق علیکم نعمه ظاهرتا و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوا، قابل شمارش هم نیست. شکر کنن، همین، اگر شکر کردن خدای متعال زیاد میکنه نعمت رو، تا خدا نعمت رو اضافه کنه، حالا شکرم معنایی داره دیگه. خب این انسان خطا هم داره، اونجایی هم که خطا میکنه استغفار کنه، اقرار کنه، استغفار کنه تا من پاکش کنم، در مقابل خطاهاش اعتراف کنه، بعدم استغفار کنه تا من تطهیرش کنم. یه عده‌ای هستن که با حضرت میزون را نمیرن، اعترفوا ذنوبهم، بعد میفهمد خلطوا عملا صالحا و آخر سیئا. عمل صالح و سیئا خلط میکنن، عمل صالح داره عمل سیئا هم داره. در روایت فرمود اینا بعضی از شیعیان ما هستن، ایمانشون درسته، میخوانم با خدا را برن، ولی در عمل میزان عمل نمیکنن، عمل درستی ندارن. خلطوا عملا صالحا و آخر سیئا. خدای متعال در باب اینها مثل سابقون وعده قطعی نداده که رضی الله عنهم و رضوا عن، اینجوری نیست. اعد لهم جنات تجری تحتها الانهار خالدین فیها ابدا ذلک الفوز العظیم، از این وعده ها نیست. از اونم تهدید به عقاب نکرده، سن عذبهم مرتين. فرموده است که اس الله ان يتوب عليهم، امید هست که خدا به اینها رجوع کنه. اس الله ان يتوب عليهم، در باب اینها خدای متعال وعده به مغفرت داده، ان الله غفور رحیم. این دو اسم الهی آمده، خدای متعال غفوره، خدای متعال رحیمه. میدونید رحیم، رحیمیت خدای متعال اون رحمت خاصی است که مال راه رفته هاست. خدا به آدم نعمت میده، رحمانه، اگه درست استفاده کردی رحیمه. از این نعمت یه باب دیگه ای به رود باز میکنه. اول سور قرآن ببینید، بسم الله الرحمن قرآن، سفره رحمانیت خداست. اگه سر این سفره نشستی، سفره دیگه برات پهن میشه، رحیم. همه سوره های قرآن اینجوریه، هم رحمت عام درش هست هم رحمت خاص. اونایی که از رحمت عام این سوره استفاده میکنن به رحمت خاص سوره میرسن، رزق خاص براشون در قرآن قرار داده شده. خدای متعال نسبت به این دسته میفهمد اس الله ان یتوب علیهم ان الله غفور رحیم. در چند آیه بعد حالا تعیین تکلیف با این دسته رو خدا چند آیه طول داده که با اینا چه کار میکنیم ما، اینا چجوری باید راهشون صاف بشه. ولی بعد از چند آیه خدای متعال از یه گروه دیگه نام میبره، از اونا تعبیر میکنه به مرجان. امر اونا به تأخیر افتاده، خدای متعال در باب اونا فعلا حکمی نداره. میفهمد و آخرون مرجون لامر الله، در باب اونا تعیین تکلیف نمی کند، اما یعذبهم و اما یتوب علیهم، یا خدای متعال عذابشون میکنه یا بهشون رجوع میکنه. در باب این دسته میفهمد که اس الله ان یتوب علیهم، بعد میفهمد ان الله غفور رحیم. در باب اینا نه، اما یعذبهم و اما یتوب علیهم. بعد میفرماید که والله علیم حکیم، نه غفور رحیم. با اونا خدای متعال با علم و حکمتش برخوردار میکنه، وعده به مغفرت و رحمت نیست. حالا بعد اینا رو ببینیم فرقش با هم چیه. این دسته کسانی هستن با حضرت دارن راه میرن، اهل سبقت نیستن، تابعی جز تابعین هم نیستن، نه سابقون هم نه تابعین، اتبعوهم به احسان نیستن، یه قدم میرن یه قدم هم زمین میخورن، عمل خوب دارن عمل بدم دارن. پیداست ایمانشون درسته ولی در عمل، عمل خوب دارن عمل بدم دارن. خدای متعال فرموده اس الله ان یتوب علیهم. در بعضی روایات یه بشارتی دارن، فرمودن خدای متعال وقتی میفهمد اسا، یعنی قطعا این کارو میکنن. اسا ما که میگیم شاید بشود، ممکنه بشه ممکنه، ولی خدای متعال فرمود اس الله، اسا در باب خدای متعال وقتی میفهمد به معنی ایجاب و قطعیته. خدای متعال رجوع به اینا میکنه چون معترفن، خلطوا عملا صالحا ولی اعترفوا به ذنوبه. بعدم لذا خدای متعال بهشون وعده میده والله غفور رحیم. این نوع مواجهه است. فرمود شیعیان خطاکار. این خطاها به نظر میاد بعضی وقتا خطاهای بزرگیه. شأن نزول این آیه رو روایات بیان کرده، مفسرین بیان کردن، خیلی خطا بزرگ بوده، خطا کوچک نبوده. این ابو لبابه که همه شما اسمش رو شنیدید، ابو لبابه که یه ستونی در مسجد النبی، مسجد وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به همین اسم نامگذاری شده، این آیه شأن نزولش اوز. البته این آیه راجع به همه امت حضرت. وقتی حضرت قلاع و قلعه های یهود بنی قریظه رو محاصره کردن، حضرت یه حکمی در باب اونا میخواستن کنن، گفتن این با ما یه پیوندهایی داره، اجازه میدید باش مشورت کنیم با ابولبابه؟ ابولبابه حضرت فرمودن حق دارید، اجازه دارید. اجازه گرفت رفت به اونا مشورت بده. تو این مشورت خطای بزرگی کرد، به یه معنا به پیغمبر خدا خیانت کرد. یه جوری به اینا شاید راست هم نبود آقای حرف، و اگه تسلیم پیامبر بشید همه تون رو میکشه. با یه اشاره بهشون گفت تر حضرت اینه، تسلیم نشید، تسلیم بشید قتله. متوجه شد خیلی خطای بزرگی کرده، اصلا دیگه محضر پیامبر نیامد، رفت مسجد خودشو به ستون بست، روزه میگرفت و داره دختری داشت میامد بازش میکرد در حد قضای حاجت و یه افطاری مختصر، مدتی طول کشید تا خدای متعال این آیه رو نازل کرد و آخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا و آخر سیئا عسى الله ان يتوب عليهم ان الله غفور رحیم، که حضرت فرمودن خدای متعال وعده مغفرت راجع به او داده و آمدن حضرت بازش کردند و ملحق شد به جامعه مؤمنین. یعنی خطا حتی اگر در اون حد هم باشه راه بازه. تازه لطیفترش اینه، وقتی برگشت رفت مسجد خودشو به ستون بست، حضرت فرمودن اگه ما پیش ما میامد کارش آسانتر بود، ما از خودمون مایه میذاشتیم پیش خدا براش، ما براش استغفار میکردیم، حالا رفته محضر خدا خودش میداند. و خدا یادم نیست جزئیات روایت، در یه نقلی یه کسی خطایی کرده بود، حضرت تردش کرده بودن، تو کوچه میامد دید حسنین وجود مقدس امام مجتبی به سید الشهدا دارن قدم میزنن، این دوتا آقازاده رو دوشش گذاشت، آمد محضر رسول خدا، حضرت لبخند رو لباشون نشست، کار تمام شد. آدم کار بلد یعنی این، رفت خودشو بس به ستون، حضرت بموندن پیش ما میامد ما آسانتر کارش رو جلو میبردیم. این خیلی چیز عجیبی است، آدم خطا هم که میکنه باید بلد باشه چه کار کنه. اول بیا درم حضرت معصوم، من خدا خطا کردم. این بزرگوار اینجا گذاشتن که تطهیر کنه ما رو، دیگه حرمش محل طهارته، محل پاکی نفوسه، اشفعی لنا فی الجنه. یعنی همین علایال، این یه دسته است. خدای متعال میفهمد ما اینا رو پاکشون میکنیم اصل لایه، ولی طرح خدا برای پاک کردن اینا چجوری پاکشون میکنه؟ در همین نقل روایت دارد که ابولبابه بعد از اینکه توبهش قبول شد به حضرت میگه من خیلی خطای بزرگی کردم، اجازه میدید همه اموالمو صدقه بدم تو جبران چه؟ حضرت فرمودن نه. گفت دو ثلث رو بدن، حضرت فرمودن نه. نصفو بدم؟ فهم. گفت ثلثو بدم، حضرت فرمودن نه. ثلث اموالتو بده، در مقابل اون کفاری اون خطایی که کرد. خدا امثال به اینا وعده مغفرت میده. چه جوری؟ در آیه بعد میفرماید که خذ من اموالهم صدقتهم. البته این آیه مربوط به زکاته. با این آیه دستور به این که وجود مقدس نبی اکرم این مالیات اسلامی رو، این زکات رو از همه مسلمونا بگیرن، با این آیه تشریح شده. روایات متعددی هم زیلش داریم در کتاب زکات، فقها مفصل بحث کردن خذ من امواله پیغمبر ما از اینا زکات بگی، که بعد حضرت وقتی این آیه نازل شد فرمودن از نه چیز من زکات میگیرم، ما بقی رو میبخشم. همون نه چیزی که بهش ساعت زکات تعلق میگیره، گندم و جو و خرما و کشمش و نه چیز دیگه، طلا و نقره و اسب و گاو و گوسفند و شطور، این نه چیز. بقیه هم عفو کردم. این شأن اصل این آیه اینه، ولی این آیه ذیل همین دسته آمده، خذ من اموالهم. اینایی که خلطو عملا صالحا و آخر سیئا، خذ من اموالهم، از اموالشون صدقه بگیر. چرا؟ چون وقتی شما صدقه میگیری تو تطهرهم و تو زکیهم. ببینید صدقه ای که حضرت میگیرن، زکاتی که میگیرن، این زکات با مالیات های دولت های دیگه فرق میکنه. خمسی که شما میدید، زکاتی که میدید، صدقه ای که به مستحق میدید، این فرق میکنه با مالیت هایی که امپراتوری ها میگیرن. اونا تطهیری نمیاره، یه قراردادایی بستن زورشون هم میرسه مالیاتو میگیرن، حالا با یه قوانینی خرج جامعه میکنن، چاله های جامعه رو باش پر میکنن. در اسلام صدقه و زکات فقط مسئلهش پر کردن حفره های اقتصادی نیست. روایات کتاب زکات رو ملاحظه بفرمایید، یه باب مفصلی اونجا داره که معیار سخاوت همینه. آدم باید به سخاوت برسه، بخیل نباشه. بخل صفت جهنمی هست. حد سخاوت زکات دادنه. اگه کسی زکاتو بده سخیه. این تشریح شده برای سخاوت در ما، برای اینکه صفت بخل از ما دور بشه، برای اینکه ما تطهیر بشیم، تعلق ما به مال ما رو تبدیل به یه انسان بخیل نکنه. حضرت بنابراین صدقه ای که میگیرن برای تطهیر ماست. اگر کسی خلطو عملا صالحا و آخر از سیاه، خدا تطهیر میکنه. چجوری؟ پیغمبر ما خود شما ازشون صدقه بگی، شما که صدقه میگیری تطهیر میشن. تو تطهرهم و تو زکیه. این پیغمبر خدا چه احتیاجی داره به صدقات ما؟ در روایت دارد یه روز یه موقعی حضرت قصه‌دار بودن، ملک از آسمان چهارم آمد کلید گنج‌های زمین آورد برای حضرت. قصه‌دار امتشون بودن که اینا تو فقر باید بگه باید تو سختیات سیر بکنن تا ساخته بشن. حضرت فرمود از دنیا دار و من لا دار له، من برای امتم دنیا رو نمیخوام، دنیا ماره آواره هاست، من میخوام امتم رو به یه جایی ببرم برش، میخوام به قله ها برسونمش. کسی دنبال دنیا میرود که لا عقل له. این روایات خیلی روایات عجیبیه. بعضی دوست ندارن خونده بشه، دوست ندارن خوب همجوریه. دنیا دار و من لا دار له، کسی جمع میکند که عقل نداره کلید گنج های بهشت رو عرض و برگردوندن. اگه به تعبیر من، به تعبیر من ضعیف، اگه حضرت این کلید رو قبول میکردن، نون ما تو روغن بود، ولی این روغن روغن خوبی نبود، نه نونش بود نه روغنه. یادم از یه موقعی آقازاده کوچیک مرحوم آشقباس قومی صاحب مفاتیح الجنان چند سال پیش رحلت خدا رفتن، از علمای تهران بودن، ایشون میفرمود من کوچک بودم تو نجف، در 12 سالم بود. خونه ما یه اتاقش یه نصف زیلوی داشت، بقیهش هم که خلاص بود. همیشه هم مقروض بودیم به این مغازه های دوروبر خونمون و ازمون به سختی میگذشت، به اسرت میگذشت. از این مهاراجه های هند، ثروتمند های شیعه هند آمده بودن دیدن پدر من. نشسته بودم رو همین نصف زیلو و منم وایستاده بودم تماشا میکردم. هی به پدر من اصرار میکردن که آقا بذارید ما برای شما یه ماهانه ای قرار بودیم، چند تا سکه طلا، هر ما براتون میفرستیم دیگه. خب میشناختن این آدم همه عمرشو وقف اسلام کرده، وقف اهل بیت کرده. هر چه اصرار کرد به سر پدر من فرمود نه. گفت منم از پشت سر هی میگفت آقا قبول کنید آقا. تو عالم بچگی خودم اینا پاشدن رفتن. گفتم آقا این همه گرفتاری مال حلال مفت. حضرت فرمود اون کمی که ایشون فرمودن، اون کمی که امام زمان برای ما مقرر میکنن، از این زیاد اینا بهتر. همه اینا نمیفهمن. خدا رحمت کند اموات رو. والد من میفهمودن که من از برادر آشقباس قمی سوال کردم یا زندگی این عقبی شما چجور میگذره؟ دائما مشغول تحقیق و تعلیف و حتی بگفتن اگه ما موقع تو راه ماشین پنچر شده بود دیدن ایشون کتاباشو باز کرده داره مینویسه. ایشون گفته بود که من از همین از مرحوم آشقباس قمی پرسیدم همین مطلب رو چجوری؟ گفت هر از گاهی حضرت تشریف میارن یه نمکی تو آش ما میریزن. عرض میکنم این چه رختی داره، چه دخلی داره به بقیه پول ها؟ حالا داستان اینه، این پیامبر وقتی مأمور به گرفتن صدقه میشه، گنجای عالم ملک اوست، کلید گنجای عالمو برمیگردونه، با یک قرون دوزار ما چه کار داره؟ مگه امتشو میخواد با پول ما اداره کنه؟ منافقین در سوره منافقون است میگفتن که لا تنفقوا علی من عند رسول الله حتی ينفضوا. شما دوروبر پیامبر پول پاشی میکنید، این فقرا و گرسنه ها آمدن دور پیغمبر جمع شدن، شما پولاتونو بردارید همه میرن. خیال میکردن که دور پیغمبرن، برای پول آمدن، برای لقمه های اینا آمدن. قرآن میفهمد ولله خزائن السماوات والارض ولکن المنافقین لا یفقهون. منافقین شعور ندارن، نمیفهمن همه خزائن آسمان و زمین مال خداست. یعنی چی؟ یعنی اگه با پول پاشی درست میشد امت ساخته میشد که گنج ها دست من پول پاشی میکردم دور پیغمبرم. حالا با یک قرون دوزار شما امت ساخته میشه؟ اگه ساخته میشد که من درهای گنج ها رو باز میکردم حضرت امت و امت بسازه، خب گنج بهش میدادم. اینجوری که امت ساخته نمیشه. پولای شما باش امت ساخته میشه؟ امت تو اسرت و سختی ساخته میشه، الا ما در گنج ها رو باز میکرد. بعد ولی در آیه آخر به ما خطاب میکنه، یا ایها الذین آمنو. اینو من برای منافقین گفتم ها، لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله. مبادا مالتون فرزندتون شما را از ذکر الله غافل کنه. اگه این کارو بکنید خسارت میکنید ها. فاولئک هم الخاسرون. شما مالتون رو بیارید بریزید پیش پای پیغمبر خدا. چه احتیاج داره پیغمبر خدا؟ خزائن خدا در دست اوست. بیارید مالاتون رو بپاشید، شما رشد میکنید، شما بزرگ میشید، شما دستتون به دست خدا میخوره. شما وقتی دستتون به دست این پیغمبر میخوره جانتون پاک میشه، مالتون رو میدید جانتون رشد میکنه. این طریق تطهیره. اونایی که معترفند ولی نتونستن درست با این حضرت راه برن، امکاناتشون رو بیارن خرج کنن. نتونستیم با امام حسین راه بریم درست، الان که روز شب پنجم محرمه، من خودم رو که ارزیابی میکنم احساس نمیکنم که اگه سال 62 و 61 هجری بود من موانع و کنار زده بودم الان تو کربلا بودم. نتونستی؟ مانع داشتی؟ امکاناتو تو بیار خرج کن برای امام حسین. شاید یه فکری به حالت کنن، شاید اون تعلقاتی که نذاشته تو عاشورا باشی اون تعلقاتو از تو بکنن. خذ من اموالهم، بگی ازشون چون تو تطهرهم و تو زکیهم، رشدشون میدی، نموشون میدی، پاکشون، اول پاکشون میکنی بعد این بذر پاک رو شکوفا میکنی و تو زکیهم، از اینا یه درخت تناور میسازی. فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفر. امیرالمومنین وقتی به مالک اشتر نگاه میکرد دلش شاد میشه. يعجب الزراع، محصول خودش بود، حضرت این بذر رو پرورش داده بود. طهارت اینجوری واقع، این پیغمبر تطهیر میکنن، راهی برای تطهیر نیست. این حضرت آمده، اگه سبقت گرفتید به یه چیز میرسید، به رضوان و فوزه. اگر جزو کسایی هستید که اعترفو معترفید، آدمای خوبی هستید، خلتو اولا سالا و آخر از سیاه، بیاید کنار حضرت، ایشون باید شما رو تطهیر کنه. راهی نیست، بیارید امکاناتون رو بریزید. اگه آدم آلوده است، احساس میکنه موانعی داره، در سوره مبارکه آل عمران خدای متعال میفرماید اینایی که روز احد فرار کردن دو دسته بودن، این دسته منافقون بودن، دروغ میگفتن، با حضرت نبودن، که مجبور بودن بیان، کوره داغ شد فرار کردن. ولی یعلم الذین نافقوا، صفشون جدا شد. یه عده‌شون اینجوری نبودن، آرزوی شهادت در رکاب پیغمبر رو میکردن. وقت کنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوا، قبل از اینکه با مرگ مواجه بشید تو صحنه احد آرزو میکردی. فقط عرض کنم میفهمد با مرگ که مواجه شدید نگاه میکردید، حیرت کرده بودید. چرا؟ میفهمد علتش اینه، شما آرزو میکردید. ولی ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، اونایی که پشت کردن به حضرت فرار کردن دلشون هم میخواست شهید بشن ولی پا به فرار بود. انما استزلهم الشیطان به بعض ما کسبوا، یه کارایی کرده بودن، شیطان با همون دستگیره هایی که داشت اینا رو از راه دور کرد، گمراهشون کرد، لغزوندشون. یه جایی ما دستگیره برای شیطان درست میکنیم. آدمی که دستگیره درست کرده یه نقطه ضعف داره، بعد خودشو بنازه تو دامنه نبی اکرم، بیاره امکاناتشو به حضرت عطا کنه با بفهمه. وقت حضرت مال ما رو میگیره، جانمون رو تطهیر میکنه. وقتی تار پاکمون کرد، تو زکیهم خذ من اموالهم صدقتن تو تطهرهم و تو زکیهم. علاوه بر این دعاشون هم کن، صلواتم برشون بفرست و صل علیهم. این دیگه نمیدونم این تعبیر رو بگم یا نه، این دیگه به قول ما اون اضافهش، اون اشانتیونشه. یعنی اضافه بر اون یه چیزی هم پاک میکنی، یه چیزی هم اضافه روش بگذار. و صل علیهم فان صلاتک سکن لهم، صلوات تو آرامش میاره. اگه کسی حضرت براش دعا کنه، صلوات براش برسته، میرسه به مقام سکینه و آرام. مالشو میده آرام، هیچ مضطرب نیست، با آرام. چرا؟ اونایی که خوب میان مالشونو در راه خدا میدن، زکات میدن، درست خمس میدن، بازی در نمیارن، هی دستگردون کنن به اندازه، باش کار کنن به اندازه سودش بیارن بدن، نه، میارن راحت پولشونو در راه خدا میدن دیگه. این پولو باید بدیم خودشو خلا. اونایی که خوب این کارو انجام میدن، حضرت درشون صلوات میفرستن، فان صلاتک آرام میشه، مالشو میده آرامه. روز عاشورا جانشونو میدادن آرام بودن. فان صلاتک، این آرامش مال فان صلاتک است. وقتی امام حسین میبینن زهیر چجوری فداکاری میکنه، بهش دعا میکنن، این دعا آرامش میاره، جانشو داره میده ولی آرام بود. دی آدم همه چیو میده که جانشو حفظ کنه، اینا جانشونو میدادن آرام بودن. این مال اینه، فان صلاتک سکن لهم والله سمیع علیم. خدا صدای تو رو میشنوه، نمیشه تو دعا کنی خدا نشنوه. هم احوال اینا رو میدونه، میدونه چه کارن. اگه خوب بیان صدقاتش اونجایی که تو میگی بده، امکاناتت رو، امکاناتش رو راحت میاره میده، خدا میدونه اینا چه کارن. یه کسی نمیخواد، قرآن میفرماد در همین سوره چند آیه قبل، میفرماد یه عده از اعراب میارن انفاق میکنن ولی اینو غرامت میدونن. و من الاعراب من یتخذ ما ينفق مغرما، میگه غرامت مجبوریم بدیم چیکار، این به درد نمیخوره. یه عده قرآن میفرماد صدقه میدن، این رو قربتا الله و صلوات الرسول، اینو تقرب به خدای متعال و صلوات الرسول. اینایی که اینجوری صدقه میدن، والله سمیع اون، برای اینا صلوات بفرست. اینایی که طرفو بزنم خلتو بگی اموالشونو، و وقتی هم میدن یه عدهشون اینا دنبال صلوات رسول و قربت الله نیستن. یه عده‌ای هم که قرآن میفرماد که من الاعراب من یؤمن بالله والیوم الاخر و یتقی ما ينفق قربات عند الله و صلوات الرسول، اینا علی انها قربت لهم، اینا مقرب میشن. اینایی که اعترافو بزنون بهم، اگر درست صدقه بدن، صلوات رسول برشون نازل میشه، پاک میشن، به تو معنی نمیرسن، مالش رو میاره، آبروش رو میاره، جانش رو میاره، خیالش هم نیست، قصه نمیخونه که نکنه بعدا فقیر بشیم. میدونه این فقر و غنا دست خداست. علم یعلمو که، حالا آیه بعد انشاءالله فرصت گذشت جلسه بعد، قرآن میفهمد که اینو باید حواسشون باشه، صدقه که میدن دارن به خدا صدقه میدن. خیلی نکته مهمی درش هست، دستشون به دست خدا میخوره، از دست خودشون میبوسید وقتی صدقه میدن. من دارم ازشون صدقه میگیرم، حواسشون باشه دارم با چه کسی دارن معامله میکنن. حالا انشاءالله ادامه آیات رو عرض میکنم، انشاءالله خدا میتال ما که جز من خودم رو جز سابقون نمیبینم، انشاءالله که خدا ما رو جز تابعین قرار بده، اگر نیستیم لااقل جز به این دسته باشیم. خطاهایی داریم که ما رو از امام حسین دور میکنه، نمیذاره با لشکر امام حسین. هی سال جدید میاد، محرم جدید، آدم عاشورا خودشو ارزیابی میکنه، میبینه نه، امسالم اگه عاشورا بود من جزو کسانی نبودم که خونم رو پیش روی امام حسین بدم. باید یه کاری کنیم که سال بعد انشالله موانع رفع شده باشه، بتونیم. حالا الان هم فرصت داریم، جناب حور صبح عاشورا کار خودشو اصلاح کرد، میشه، فرصت انشالله باقیه.